صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، با عرضوی صحت و سلامتی شما من نسرین محمود عزیزی در برنامه امشب 26 دسامبر شما را میزبان هستم. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به خاطر عدم آمادگی کاندیدان ریاست جمهوری و مشکلات ناشی از اوضاع جوی و دیگر مسائل، انتخابات ریاست جمهوری کشور با تأخیر 3 ماه برگزار خواهد شد. تفصیل موضوع را بر علاوه سایر گزارش ها در امین برنامه میشنوید. اما نخواست ژیلا سمعی با مشروع خبرها.
با عرض سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احتمال دارد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای 2 تا 3 ماه به تعویق بیفتد. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار شود. ذبیح‌الله سادات، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، امروز چهارشنبه به صدای امریکا گفت که رهبری این کمیسیون در حال بررسی احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات است و مکنون با چهره های سیاسی و نمایندگان احزاب در این باره مشورت میکنند. آقای سادات آمادگی های بهتر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نیز کندی در روند ثبت نام نامزدان انتخابات را از دلایل این تأخیر احتمالی می‌خواند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام نامزدان انتخابات را از تاریخ اول جدی آغاز کرد، اما تا کنون هیچ نامزدی به شکل رسمی در این کمیسیون ثبت نام نکرده است. ایران با طالبان ملاقات کرد. علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در سفرش به کابل گفت که حکومت افغانستان از ارتباط و صحبت مقام‌های ایرانی با طالبان آگاه بود و این روند ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری تنسیم، جزئیات محل این ملاقات و زمان آن روشن نیست، اما این اولین بار است که مذاکره ایران با طالبان رسما تایید می شود. شمخانی گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از پایه‌های اصلی ثبات در منطقه بوده و همکاری بین دو کشور مطمئناً در حل مسائل امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. شمخانی که در صدر هیئت از مقام‌های عالی سیاسی نظامی و امنیتی ایران به کابل سفر کرده است، با حمدالله محب همتای افغان خود دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه این منطقه و جهان صحبت کرد. توجه نمایید به اخبار جهان. وزارت دفاع روسیه گفت که حملات میزایل اسرائیل بر سوریه که روز سه‌شنبه رخ داد تهدید مستقیم بر 2 پرواز ملکی داشت. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، دفاع هوایی سوریه از بین 16 میزایل اسرائیلی که بر اهداف نامشخص در نزدیکی دمشق پرتاب شده بود، 14 میزایل آن را دفع کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های سوری، 3 سرباز در این حملات مجروح شده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که دفاع هوایی آن کشور چند میزایل متخاصم را که از فضای لبنان پرتاب شده بود دفع کردند. به گفته ناظرین حقوق بشر، چند ذخیره‌گاه سلاح حزب الله و سربازان ایرانی در این حملات هدف قرار داده شد. اسرائیل بارها در حملات هوایی خود در سوریه پایگاه‌هایی را که می‌گوید ایران در آن فعالیت نظامی دارد هدف قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید اولین غند میزایل‌های مافوق صوت که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد برای سال آینده آماده خواهد شد. آقای پوتین گفت که این اقدام به مفهوم آن است که روسیه حال یک نوع جدید سلاح استراتژیک را دارا می‌باشد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
رئیس جمهور روسیه که روز چهارشنبه از آزمایش سیستم جدید میزایل ها نظارت کرده بود، در نشست گفت که این آزمایش موفقانه انجام شده است. آقای پوتین گفت که از سال 2019 به بعد نیروهای مسلح روسیه مجهز به سیستم استراتژیک جدید قاره‌پیمای اوفگارد خواهد شد که یک جان تازه به نیروهای مسلح و یک جان تازه به کشور خواهد داد. روسیه میگوید سیستم جدید میزایل ها بخش از چند سلاحی است که پوتین در ماه مارچ موجودیت آن را اعلام کرده بود. این سیستم قادر است با آسانی از سیستم های دفاع راکت فرار کند.
مسدود بودن قسمی حکومت فدرال امریکا وارد 5 روز شد و هنوز هم کدام نشانه از رفع آن دیده نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت تا تقاضای او برای تمویل بودجه اعمار دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیکو برآورده نشود، تعطیلی قسمی حکومت فدرال ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که در بودجه مالی سال آینده مبلغ 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار مرزی که او در جریان کمپین انتخاباتیش وعده داده بود گنجانیده شود. اما دموکرات‌ها در کنگره آمریکا گفتند که 1.3 میلیارد دلار را برای حفظ امنیت سرحدات کشور تعیین خواهند کرد. در حمله جنگجویان بوکو هارام بر یک کاروان نظامی در شمال شرق نایجیریا 13 سرباز و منصب پلیس کشته شد. اما یک افسر اردوی نایجیریا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تندروان بوکو هارام یک پایگاه نظامی را تسخیر کرده و 18 نفر را کشتند. اعلامیه اردوی نایجیریا حاکی است که حمله بر کاروان در شاهرایی که مدگوری مرکز ایالت برنو را با دامتورو مرکز ایالت یوب وصل می کند صورت گرفت و بعد از آن تندروان تلاش کردند بر یک پایگاه نظامی حمله کنند که سربازان آن را دفع کردند. به دنبال فوران کوه آتشفشان اتنا در ایتالیا، زلزله که شدت آن 4.8 به مقیاس ریکتر گزارش شده است، ساعات شرقی جزیره سیسیلی را تکان داد. در این زلزله که با امداد امروز چهارشنبه به وقوع پیوست، 10 نفر جراحات سطحی برداشتند، شمار از خانه ها صدمه دیده و اهالی قرات اطراف کوه از خانه هایشان فرار کردند. کوه اتنا فعالترین آتشفشان اروپا است که از شب دوشنبه با حدود 1000 لرزه خفیف نامحسوس فعالیت آن شدیدتر شده است. ایران میگوید صادرکنندگان شخصی یا خصوصی هیچ مشکلی در فروش نفت ایران ندارند و به زودی 3 میلیون بلر نفت خام به تجار غیر حکومتی فروخته خواهد شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
قبل از اعمال تعزیرات آمریکا بر ایران، آن کشور از اواخر ماه اکتبر فروش نفت خام را به صادرکنندگان آغاز کرده بود. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت که تجار در صادر نمودن نفت به مشکل بر نخوردند. در ماه نوامبر که تعزیرات بر صادرات نفت ایران تطبیق شد، واشنگتن به 8 کشور معافیت داد تا به صورت موقت به خریداری نفت از ایران ادامه دهند. حکومت ایران در ماه اکتبر 280 هزار بیرل نفت خام و در ماه نوامبر 700 هزار بیرل نفت خام را برای فرار از تعزیرات آمریکا به تجار خصوصی فروخته بود.
و جام جهانی کرکت 2019 صبح امروز به کابل آورده شد. قرار است این جام به شمول کابل در ولایت‌های بامیان، هرات و کندهار به نمایش گذاشته شود. کرکت بورد افغانستان هدف از انتقال این جام را تشویق مردم به ورزش به ویژه به ورزش کرکت عنوان کرده، گفت که تا 3 روز دیگر این جام در افغانستان باقی خواهد ماند. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به صدای امریکا گفت که انتقال این جام سبب بلند رفتن روحیه بازیکنان و علاقمندان کرکت خواهد شد، چون به گفته آقای فضلی انتقال این جام به افغانستان نتیجه زحمت‌های بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور است. در این مسابقات به شمول افغانستان 10 کشوری که در شورای جهانی کرکت عضویت دارند در بازی‌های این جام سهم خواهند داشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه شما را به گزارش‌های این بخش جلب می‌داریم. نخست از افغانستان. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به دلیل عدم آمادگی کاندیدان ریاست جمهوری و مشکلات ناشی از اوضاع جوی و سایر مسائل دیگر، انتخابات ریاست جمهوری کشور با تأخیر 3 ماه برگزار خواهد شد. جریانات سیاسی افغانستان از تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مشروط استقبال کرده اند. تفصیل بیشتر از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل عدم آمادگی کاندیدان ریاست جمهوری، مشکلات احتمالی برخاسته از وضع جوی و برخی دلایل دیگر با تأخیر 3 ماهه برگزار خواهد شد. خانم کبرا رضایی شام چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد و گفت:
ما غیر رسمی گفتم میتونیم که به تأخیر افتاد، ولی رسما به شما فعلاً چیزی گفتن نمیتونیم. فردا کنفرانس ملی هست، رهبری کمیسیون رسماً این بارستان شریک میشدن.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات دلایل تأخیر 3 ماهه را برشمرده گفت: عدم آمادگی کاندیدان ریاست جمهوری یک دلیل است. با قول خانم رضایی، علیرغم این که نزدیک به 50 تن از کاندیدان احتمالی بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند، با گذشت 5 روز هیچ کدامشان به گونه رسمی ثبت نام نکردند. هنوز معاونانشان مشخص نیست و سردی هوا و وضعیت جوی و مشکلات برخواسته از آن نگرانی دیگر کمیسیون انتخابات بود. اما احزاب و جریان‌های سیاسی که اینها نیز آمادگی لازم برای انتخابات ندارند و تا هنوز نتوانستند روی موضوع تیکت انتخاباتی با کدام توافق برسند، از تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مشروط حمایت کردند و به دلایل مختلف استقبال کردند. محمد ناطقی از حزب وحدت اسلامی و مسئول دفتر سیاسی ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی گفت که اگر این تأخیر معنی دار باشد و در کمیسیون انتخابات اصلاحات و تغییرات جدی بیاید، مورد حمایت احزاب سیاسی خواهد بود.
ما با تأخیر موافقیم که در این 3 ماه باید این تغییرات اساسی بیاد، چون هدف اینه که ما اگه انتخابات خوب داشته باشیم.
فضل رحمان نوری سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی احزاب سیاسی دیدگاه مشابهی را ارائه کرد و گفت:
در صورتی که حکومت متحد شود که در کمیسیون انتخابات اصلاحات عمیق و جدی را به وجود میاره و سیستم انتخاباتی را تعویض میکنه، مورد تایید است. در غیر از اون مورد حمایت ما قرار نمیگیره.
شمار دیگر از سیاسیون این تأخیر 3 ماه را یک نوع فرصت دادن به پروسه صلح میپندارند که توسط امریکایان به خصوص آقای خلیلزاد مدیریت میشود. قیوم عارف از دفتر سیاسی حزب افغان ملت یک از این سیاسیون است.
به تعویق انداختن انتخابات بعدی ما در همین موقع کار بدی نخواهد بود و این هنوز چانس های صلح را و آمدن به اصطلاح یک امنیت سراسری در کشور کمک خواهد کرد، نه برخلاف.
اما نیازهای ناظر انتخاباتی با توجه به ظرفیت و توانایی موجود در کمیسیون و همچنین کارکرد کمیسیون در انتخابات پارلمانی که نشان داد صلاحیت مدیریت یک پروسه ملی را ندارد، تأخیر 3 ماهه انتخابات ریاست جمهوری را یک امر ناگزیری پنداشته میگوید که بدون آوردن اصلاحات و تغییر جدی در کمیسیون انتخابات دیگر تلاش ها همه ضیاع وقتند. یوسف رشید رئیس اجرایوی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
خود بحث تاریخ انتخابات از لحاظ قانون اساسی متاسفانه که یک خبر خوش نیست برای هیچ یک سروندان از کشور، اما بدبختانه از اینکه ما مجبور و ناچار هستیم از اینکه انتخابات خراب و مشکل آفرین را تجربه میکنیم، شاید یک فرصت باشه که دوباره ما کار بکنیم با یک سلسله اصلاحات و عین حال مواردی که بتونه مشروعیت، سلامت و اعتبار انتخابات آینده را تضمین بکنه. حال اگر در این راستا قدمای جدی از طرف حکومت افغانستان که میسون و در عین حال جامعه جهانی گذاشته شود، ما از او استقبال میکنیم.
آقای رشید گفت: اگر حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی در راستای اصلاحات و آوردن تغییرات در کمیسیون کار بکنند، ما استقبال میکنیم و در غیر آن یک تلاش بی ثمر خواهد بود.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب رویا زمانی تقدیم می کند.
گروه طالبان مانع رفت آمد مسافرین ولسوالی های مالستان و جاغوری به شهر غزنی می شود. باشنده های این ولسوالی ها که در هتل های شهر منتظر باز شدن راه هستند، می گویند پس از عقب نشینی طالبان از ولسوالی های جاغوری و مالستان، مردان مسلح که خود را طالبان معرفی میکنند، باشنده های این دو ولسوالی را نمیگذارند که از شهر به ولسوالی و از ولسوالی به شهر بیایند. آصف حسینی چنین گزارش میدهد.
توقف 130 موتر عامل نفت و گاز وارداتی در بندر تجارتی آقینه در ولایت فاریاب بی کیفیت بودن این مواد خوانده شده است. توقف نزدیک به دو ماه این موترها اعتراض وارد کنندگان نفت و گاز و رانندگان ترکمنستانی را به همراه داشته است. آنها از ادارات مواد نفتی و اداره تجزیه کیفیت مواد نفتی یا جیوکام انتقاد دارند. عبدالبشیر و محمد فرهاد از وارد کنندگان نفت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
با مواد نفتی که مراجعه میکنن میگن تثبیت کیفیت مربوط به ما نمیشه. این را باید شما از انسا پرسان کنین. به اداره انسا که میره میگن تثبیت کیفیت اداره جوکم میکنه. باید جوکم برای ما نتیجه بده. به اداره جوکم که میره میگم نتیجه بده میگن شما امروی انسا مشوره بکنین که انسا برای ما اجازه نمیده که ما نتیجه را ابلاغ بکنیم. حالا ما ایران ماندیم که با این سه اداره چی کنیم؟
130 متر در اینجا توقف خورده. هر کدامش در هر روز 80 الا 100 دلار اینا توقف میگیرن از ما و همچنان مصارف از یا بعض دریورا است که ما موترا از خود ماست دریورا را گرفتیم یا ویزش روزانه مصرف داره رود پاسش مصرف داره.
طبق اطلاعات اتحادیه واردکنندگان نفت و گاز در بندر تجارتی آقینه هزینه هر موتر مواد نفتی و گاز وارداتی بالغ بر 12000 دلار آمریکایی می شود که از نزدیک به دو ماه به دلایل نامعلوم متوقف شده است. محمد شریف لباب مسئول اتحادیه واردکنندگان مواد نفتی بندر مرزی آقینه برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
ما میگه میره شما آنالیز بگیرین تست کنین اگر قابل قبول شما باشه گاز ما را قبول کنین اجازه بدین ما کار خود را بکنیم و اگر گاز واردی شرکت ها مورد پسند یا مورد قبول اداره محترم نباشه یا گاز ما را پس مسترد کنن امرای دفتره سیاسی ترکمنستان در کابل از دمدار شریف است بشنن مسئله ما تاجرها را حل کنن ما تا بکه ای رقم سرنوشت معلوم نیست دیگه معلوم
طولانی شدن زمان توقف موترهای مواد نفتی وارداتی رانندگان داخلی و خارجی را به سطوح آورده است. آنان میگویند که در هر توقف 24 ساعته 100 دلار آمریکایی هزینه مصارف و پرداخت ویزای رودپاس یا عبوری آنان می شود. محمد امین راننده افغان و شهرت راننده ترکمنستانی برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند
دریور یکی از موترهای گاز هستم. مدت یک ماه بیشتر از یک ماه میشه که ما در اینجا افتیدیم کسی برای ما بار نمیته همیدین مشکلات اقتصادی ما مد نظر گرفته نمیشه چون ما اینجا افتیدیم مصرف ما زیاد است خرچ مصرف ما بیشتر بشه خب اما پیسه که داشتیم اما اگهش تمام شده رفت
که ما پشت گاز آمدیم گاز نیست بار کنیم بریم مصرف یک کلنر و دریور چند است مصرف رفت آمد مزار چند است تا جایی که ما میبینیم تقریبا 5 کیلومتر موترهای گاز استاد است کلش پر است در تجسات ها استاد است امر تخلیه را کس نمیته هرچی عاجل از حکومت خواهش مندیم که مشکل مردم و مشکل ما را مشکل جامعه را ایره رفع کنه از بین ببرد که بر ما یک حالا مشکلات ایجاد
برای اول دوشیره گلنمزه یک دوشن یا
یک ماه می شود در اینجا هستیم معموله گاز موترمان تخلیه نشده ما زیان های زیاد مالی را متقبل شده ایم اما نمی دانیم چرا موترهای من تخلیه نمی شود در حالی که گازی که ما وارد کرده ایم از کیفیت خوب برخوردار است در این میان اداره نرم استاندارد افغانستان در این باره حاضر به پاسخ گویی نیست اما اداره مواد نفتی بندر مرزی آقینه در ولایت فاریاب و اداره تجزیه کیفیت مواد نفتی وارداتی جیوکام توقف این وسایط را این گونه خلاصه می کنند. احمد خالد مسئول اداره مواد نفتی بندر مرزی آقینه و خلیل استانگزی مسئول اداره جیوکام برادی آشنا صدای امریکا می گویند
قسمت تثبیت کیفیت نقش اساسی را اداره انسا دارن و از خود قانون دارن مقررات دارن و هرچی زودتر در قسمت همی دلها تصمیم خود بگیرن ما هم خبر داریم تاجران مشکل هست فعلا اینجا موترهایشان مدت است که بی سرنوشت مانده و کاملا راست میگن و تصمیم گیرنده اداره انسا می باشه
نرم استاندار انجنرهای خود هم معرفی کده اینجا تحت ترنینگ ما قرار داره و تا بال و ظرفیت از این را پیدا نکده
بر اساس طرز العمل اداره جیوکام از تجزیه کیفیت مواد نفتی وارداتی در هر تن 5 دلار آمریکایی اخذ میکنند و پیش از این نیز مسئولین این اداره گفته بودند در صورتی که مواد نفتی وارداتی با کیفیت پایین باشد دوباره مسترد خواهد شد میرویس بیژن مزار شریف رادیو آشنا صدای آمریکا
گزارش بود از خبرنگار ما میرویس بیژن در مورد تا توقف ده ها واسطه وارداتی نفت و گاز در بندر آقینه ولایت فاریاب. و ای هم گزارش آصف حسینی در مورد مشکلات مسافرین در مسیر ولسوالی های مالستان و جاغوری.
باشنده های ولسوالی های مالستان و جاغوری میگویند پس از حمله نافرجام طالبان بالای این دو ولسوالی، حالا کسانی که تذکره ولسوالی های یاد شده را دارند از سوی مردان مسلح که خود را طالب معرفی میکنند در مربوطات ولسوالی قره‌باغ و در قیاق ولسوالی جغتو از موترها پایین آورده میشوند و مانع رفت آمد آنان به شهر میشوند. محمد صادق یکی از باشندگان ولسوالی مالستان مشکل رفت آمد که برای مردم آن ولسوالی از سوی گروه طالبان ایجاد شده چنین بازگو میکند.
راه قره‌باغ بند است، راه تورگان بند است، در قیاق مالستان جاغری آمده نمیتونه این مال با مزل بسیار بزرگ گرفتار هستند. ما از دولت تقاضا مندم که انمی مزل را برطرف کند.
احمد علی باشنده ولسوالی جاغری ولایت غزنی نیز از حکومت میخواهد تا به مشکل مردم رسیدگی کنند.
این راه مسدود شدن راه ها یکی از به اصطلاح شرایط بسیار بد است که بالای ما مردم اعمال شده و ما این را جدا از دولت خواهانیم که در قسمت باز کردن راه ها البته توجه جدیشان را میخواهیم.
از سوی دیگر فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که بیشتر از 10 روز است راه این دو ولسوالی از سوی طالبان بسته شده و بهای موادهای اولیه شدیداً در این مناطق بالا رفته و مردم بیماران خود را با 15 ساعت سفر در موتر از راه بامیان به کابل انتقال می دهند که هزینه بلند را در پی دارد. این نماینده مردم غزنی می گوید طالبان به بهانه حمایت باشنده های این دو ولسوالی از دولت و پیوستن آنان به اردوی منطقوی رفت آمد باشنده های این مناطق را توقف داده است. خانم رحیمی با انتقاد از حکومت افغانستان میگوید که کابل در زمینه حل این مشکل هیچ اقدام نکرده است.
و تا هنوزم با وجودی که دولت هم در جریان هست در مدت 2 یا 3 هفته دولت هیچ گونه توجهی در این راستا نکردند و مسیر راه ها همونطور که در روزهای اول موتروانا رفتار دادن، مردم را لاتکوب کردند، بر مردم ولسوالی جاغری و مالستان 3-4 تا نامه فرستادند که هر کی از مسیر را عبور مرور مونن مسئولیت بعدی به دوش خودشان.
از سوی دیگر غلام داود ترخیل فرمانده پلیس غزنی میگوید که تنش‌های قومی سبب بسته شدن راه این دو ولسوالی شده بود که در نتیجه گفتگوهای مردم محل به تازگی حل شده است.
باز مسئله قومی بوده و اون خاطر هم مسئله نظامی چی نبود، مسئله قومی بوده و حل شده، موضوع پس نرمال شد.
سخنگویان طالبان رسما مسئولیت بستن این راه ها را تا حالا به عهده نگرفته است و ما با کوشش های زیاد نیز موفق به گرفتن نظریانان در این زمینه نشدیم. پیش از این نیز برخی قسمت های شهرهای پکتیکا غزنی از سوی طالبان تخریب گردید و حالا مسافرین مسیر نیز با استفاده از سایر راه ها که رفت آمد در آن دشوار هست به مرکزی این ولایت می آیند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
یک معبد منحصر به فرد در روسیه برای ادیان مختلف در حال اعمار شدن است. نماد ادیان مختلف به شمول اسلام، مسیحیت، بودیزم و یهودیت در روی بام این معبد نصب شده است. دبرا بلاک خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
مسجد، کلیسا، کنیسه و عبادتگاه برای سایر ادیان، همه زیر یک سقف در یک عبادتگاه. این عبادتگاه معبد همدیان نام دارد. این عبادتگاه که به هدف ترویج و تقویت تفاهم بین ادیان مختلف دنیا ایجاد شده است، در شهر کازان واقع در 800 کیلومتری جنوب غرب مسکو پایتخت روسیه موقع دارد. کار ایمار این عبادتگاه در سال 1992 میلادی زمان آغاز شد که ایلدار خانوف، یکی از باشندگان محل، ادعا کرد که او عیسی مسیح را دیده است. خانوف مهندس و یک فعال کارهای بشر دوستانه بود و در سال 2013 درگذشت. اکنون الگیس، برادر خانوف، مسئولیت تکمیل کردن کار ایمار این عبادتگاه را بر عهده گرفته است.
Jesus Christ showed himself to my brother and told him to start digging.
عیسی مسیح خود را به برادرم نشان داد و به برادرم گفت که کار حفاری تهداب این عبادتگاه را آغاز کند. برادرم گفت که برای این کار پول ندارد. اما عیسی مسیح به وی گفت که کار اعمار این عبادتگاه را آغاز کن و سپس ببین که چی می شود. و نتیجه کار برادرم اکنون اعمار این عبادتگاه است.
فرید خیرالدین مدیر این عبادتگاه می گوید که ساختار این عبادتگاه بازتاب دهنده سبک های مهندسی ادیان مختلف می باشد و همچنین در آن از نمادهای ادیان مختلف کار گرفته شده که اکنون در دنیا وجود ندارند. مثلا ادیان مصریان قدیم.
مردم به اینجا به خاطر می آیند که این عبادتگاه یک مکان غیر معمول است. در جهان هیچ عبادتگاه دیگر مانند این وجود ندارد.
پروژه امار این عبادتگاه از طریق آنه بازدید کنندگان تمویل می شود. رفیدا پندیانگن از اندونزیا پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان برای بازدید از این عبادتگاه به شهر کازان روسیه آمده است.
ما نباید به خاطر داشتن عقاید دینی متفاوت در برابر یکدیگر احساسات متفاوت داشته باشیم. بازدید از این عبادتگاه برایم نشان داد که باید در برابر یکدیگر از تحمل و همپذیری کار بگیریم.
نادیشدا یوسوپووا در بخش آیین بودایی این عبادتگاه مصروف عبادت است.
در اینجا انرژی آرامش دهنده و شادی احساس می شود. مردم در اینجا می آیند تا دوباره انرژی بگیرند، لذت و شادی اینجا را با خود ببرند و زندگی خود را بهبود ببخشند.
بنیانگذار این عبادتگاه گفته بود که ساختمان این عبادتگاه برای برگزاری مراسم دینی طراحی نشده، بلکه این عبادتگاه مکان برای نمایش تنوع فرهنگی و دینی می باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک سال بعد از اعلام پیروزی نیروهای عراقی و ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مقابل گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، ثبات در آن کشور هنوز هم به مثابه یک رویای است که تحقق به زودی نخواهد یافت. تفسیر بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
حراس از آینده در بخشای شهر موصل بر غم و اندوه مردم سایه افکنده است. این شهر باستانی هنوز هم شبیه یک منطقه مصیبت زده به نظر می رسد، زیرا ساختمان‌های همه این منطقه که حدود 1.5 سال قبل تخریب شد هنوز هم مملو از سنگ خاره های ساختمان‌ها و منازل تخریب شده است. یک باشنده شهر موصل در حالی که گریه و ناله داشت و از کشته شدن 3 فرزندش حکایت میکرد، نگرانی نسبت به آینده اش را چنین توصیف میکرد.
ولا خط تعویض ولا ابد ولا اصلا کش ما خطو بس اولادی.
یک تندروی روسی تبار گروه داعش خانه ام را تصرف کرد و قوای برهبری ایالات متحده آن را هدف قرار داد.
این مرد میگوید که حمله قوای ائتلاف به رهبری آمریکا هم تندروی روسی تبار داعش را از بین برد و پسرانش را. او میگوید که قادر نیست دوباره خانه اش را آباد کند و در عین حال به نهایت ضعیف شده تا کاری انجام دهد که مصارف زندگیش را تمویل کند. برخی از مناطقی که در گذشته تحت تصرف تندروان داعش قرار داشت، پس از فروکش جنگ با کمک نهادهای بین المللی، حکومت، گروه‌های کمک رسانی محلی و اعانه افراد در حال بازسازی است. با وجود سهمگیری نهادهای بین المللی و حکومت عراق در بازسازی شهر موصل، بخش اعظم بازسازی که تا حال صورت گرفته است نتیجه سهمگیری افراد و خانواده ها است. خانواده هایی که خانه هایشان در جریان جنگ تخریب شده ناگزیرند منازل تخریب شده ایشان را با امکانات دست داشته خودشان دوباره اعمار کنند، اما سهمگیری خانواده ها برای بازسازی این شهر کافی نیست. زبیر محسن والی شهر موصل میگوید که بازسازی این شهر باستانی به پول هنگفته نیاز دارد.
موضوع الموازنه هو نحن نختلف.
شهر موسیل نیاز به میلیاردها دلار دارد تا پلهای شکسته، شفاخانه های کاملا از بین رفته، مکاتب و سایر زیربناهای تخریب شده را دوباره تعمیر کند. اما مقدار اندک پولی را که حکومت مرکزی در اوایل امسال تعهد کرده بود تا آخر سال 2018 به دست نیامد.
شمار از عراقی ها در این شهر مقامات محلی را مقصر دانسته و آنان را به فساد اداری و سوء مدیریت در سطوح مختلف متهم می کنند، زیرا سرعت بازسازی در این شهر از هر جهت به نهایت به کندی به پیش می رود. از سوی هم گروه های افراطی در طول بیش از 1.5 دهه گذشته در اینجا از نفوذ برخوردار شدند. در این شهر فضایی ایجاد شده که مردم فکر می کنند آنان نه تنها از سوی جامعه بین المللی و حکومت مورد سوء رفتارها قرار گرفتند، بلکه تنها نیز رها شدند. در حالی که حملات مرگبار به طور پراگنده در سراسر عراق ادامه دارد، نومیدی توان با ترس ظهور مجدد خشونت گسترده نیز در این شهر حکم فرما است.